الله الرحمن الرحیم بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مباحث حجیت قول لغوی روز شنبه 23 شهریور ماه 1392 مطابق با 8 ذوالقعده الحرام 1434.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل على محمد و آل محمد و عجل
برکه. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. بحثی که قبلا داشتیم در پایان سال تحصیلی ما مبحثی بود در رابطه با حجیت ظواهر. بحث در حول و حوش این بود که ظواهر تا چه حد حجتن، مدرک حجیت ظواهر چی میتونه باشه. مفصل این مسئله رو بحثش کردیم و به لطف حضرت پروردگار این بحث رو به پایان رسوندیم. از امروز اگر خدا بخواد انشاءالله میخواییم درس رو شروع کنیم. راجع به بحثی است که در اطراف تشخیص ظاهر است که ببینیم ظهور هر کلامی چه اقتضایی داره. بحث در تشخیص ظواهری و به ما یتعین هر ظاهری به چه معنای ظهور در چه معنا دارد. بحثی که میخوام شروع کنیم اینه. ولیزا ما اینجا نوشتیم که والان نشعف المباحث المتعلقه به تشخیص ظاهر تعیین کنیم و تعیین ان اللفظ الکذایی لما هو فی ای معنا ظاهرون در چه معنای ظهور داره. یه مطلبیست که خیلی دامنه وسیعی داره و خیلی هم مفیده برای ماست که ما بتوانیم تشخیص بدیم که هر لفظی در حد خودش به نفسه چه اقتضایی داره. این بحث رو الان خدا بخواد دنبالگیری میکنیم. ولی زمان ما برای ورود در این محض گفتیم ناچاریم که یه مقدمه ای را و پیشگفتاری را قبل از ورود در بحث تقدیم بداریم محضرتون که این مقدمه راهگشای کار ما میشه که ما بتونیم در بحث آینده بهتر مطالب را پیاده کنیم. و این مقدمه بسیار مقدمه مفیده هم هست، فایده زیادی داره. و این مقدمه برای بیان این مطلب است که میخواییم بحث بکنیم که ببینیم هر کلامی، هر لفظی که متضمن نسبت تامه هست، هر کلام و لفظی که دارای نسبت تامه دارد، حالا چه نسبت تامه خبریه باشد چه نسبت تامه انشائیه. بحث ما در همه این اقسامه. بحث در این رابطه است که اگر هر لفظ کلامی که متضمن بر نسبت تامه است خبریتن کاند او انشائیه، این چنین خبرها و این چنین کلامها متضمن سه مرحله هست در مقام دلالت، دارای سه مرحله از مراحل است در مقام دلالت. لفظ و کلام سه مرحله دلالت رو متکمل میشه. المرحله الاولى اولین مرحله اولای در دلالت اینه که ما هر لفظی را که انسان بیان میکند خود وجود لفظ موجب انتقال طرف میشود الی المعنا. هر لفظی به ذاتهی وقتی که بیان شد، کلام گفته شد، این موجب انتقال معنای اون لفظ میشه، معنای اون لفظ رو منتقل میکنه به سامع. سامع اون لفظ رو که شنید معنای اون لفظ رو به دست میاره. حالا لفظ بگه مثلا ضربه یعنی زد، مثلا ضرب میگه زدن، طلب کرد، طلب هم میگه طلب کرد، خواست. این لفظ به محضی که محقق شد معنای خودش را منتقل به ذهن سامع میکنه. این انتقال المعنا من سماع لفظ توقفی بر این ندارد که انسان اراده لافظ را هم بداند، اراده تلفظ کننده را بداند، نه. سامع به محض شنیدن این لفظ معنا تو ذهنش خطور می کند، ولو اینکه علم به اراده لافظ هم نداشته باشه، ندونه که آیا لافظ تلفظ کننده با اراده این حرف زده یا بی اراده بوده، نه. پس این متوقف بر ارادت و لافظ نیست، کما که متوقف بر علم و سامع هم به ارادت لافظ، همطوره که این لفظ در انتقال توقف به اراده لافظ نداره، همچنین هم متوقف بر علم و سامعه به ارادت لافظ هم نداره. اینجوری که اگه انتقال لفظ بخواد معنا رو به ذهن شما بده، باید من شنونده بدانم جناب عالی اراده کردید، نه. پس انتقال معنا من اللفظ لسامع نه توقف بر اراده خود لازم دارد و توقف دارد به علم و سامعه بل اراده. مواظب باشید در نوشتاتون اشتباه نشه. لا یتوقف علی ارادت لافظ، نه توقفی نداره. وقتی من یه لفظی رو گفتم شما معنا به ذهنت میاد، حالا این لفظ چه اراده کرده باشن معنا رو چه اراده نکرده باشن، همچنان توقفم ندارد انتقال این معنا از این لفظ به ذهن شما که شما بدانید من اراده کردم، نه. توقف به علم سامع نداریم. این دوتا. بلکه لفظ ینتقل و معنا را الی سامع حتی مع علم سامعه به عدم ارادت لافظ. من عربیشو گفتم که زودتر تو ذهنتون منتقل بشه. نه تنها توقف نداره اراده او، نه تنها توقف نداره بل علم بر اراده، پر که چی؟ بلکه لفظی که از دهن من درآمد معنا به ذهن شما منتقل میشه، ولو شما علم داشته باشید که من اراده این معنا رو نکردم، اراده این معنا رو نکردم با علم و عدم اراده، بازم این لفظ معنا رو به ذهن شما میاره. یعنی وقتی من در زبانم گفتم زد، تا گفتم زد شما معنای زدن از این ضربه من متوجه میشه. حالا این ضربه من سبق لسان باشه باشه، اراده کرده باشم کاش اراده نکرده باشم، فرق نمی کنه. انتقال این لفظ معنا